وقل رب زدني علما.
صفحه 315. قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. گفت علمش نزد پروردگارم هست، در کتابی پروردگارم نه اشتباه میکند و نه فراموش میکند. خب در مناظره ای که الان داره در حال انجام هست بین پیامبر موسی علیه السلام و فرعون و در آن جمعیت دربار فرعون که ایستادند و نظارگر هستند، الان صحبت هایی بین موسی علیه السلام و فرعون، این دو نفر که نقش اصلی رو دارن در این صحنه، داره شکل میگیره این گفتگو. و سوالی که مطرح کرد در مورد این که پروردگار موسی و هارون کیه که توضیح داد، آن کسی است که تمام مجموعه آفرینش رو ایجاد کرده و آنها رو داره هدایت میکنه، داره مدیریت میکنه. سوال بعدی که فرعون مطرح کرد، خب پس تکلیف اون نسل‌های گذشته که شما میگید هر کس به خدا ایمان نیاورد عذاب میشه و اینها، خب اونایی که ایمان نیاورده بودند و با اون شکل از دنیا رفتن، پس تکلیفشون چی میشه؟ و الان منتظره که بگه خب اونا که گمراه بودن، اونا معلومه که نمیدونم مشمول عذاب خدا میشن و به جهنم میرن و این حرفا، تا بچه هاشون که الان دارن گوش میدن تحریک بشن که چرا به پدرانشون داره توهین میکنه و علیه موسی بیان اقدامی بکنن. منتها موسی علیه السلام جواب مورد علاقه فرعون رو نداد و فرمود که اون من که نمیدونم تکلیف اونایی که از دنیا رفتن، من نمیفهمم، علمش نزد خداست و البته این علمم نزد خدا در یک کتابی اصلا ثبت شده، یعنی چیز مشخصی هست و ثبت شده هست، هم نزد خداست و هم در یک کتابیه. بعد خدا هم اشتباه نمی کنه در مورد اونها تعیین و تکلیف بکنه، اونایی که نسل های گذشته بودند و از دنیا رفتن چه میشه در جهان بعدی، خدا اشتباه نمی کنه در مورد تکلیفشون و سرنوشتشون، فراموش هم نمی کنه که اونها در دنیا که بودن آیا معذور بودن، آیا نبودن، آیا عمدن کاری بد انجام دادن، آیا نمی فهمیدن. خدا فراموش نمی کنه، بر اساس عمل کرد اونها خدا پاداش مورد نیازشون خدا بهشون میده، یعنی کلن جواب رو حواله داد به خدا و از خودش دور کرد که من اطلاعی از اونا ندارم و هیچ قضاوتی هم نکرد در مورد پدران گذشته. و البته اینجا داره یه مقدار در مورد پروردگار هم میگه، در ضمن این که داره توضیح میده و از اون تهدیدی که فرعون براش ایجاد کرد، برای خودش یک فرصتی ساخت که در مورد خدا بیشتر بگه. یعنی فرمود که خدا علم داره، در کتاب هست، یعنی خدا حساب و کتاب داره و فقط محض معلومات فقط نیست، همه چیز رو ثبت میکنه، به نوشتن میاره و بعد اشتباه نمیکنه، فراموش نمیکنه. داره مقایسه میکنه بین خدایی فرعون که ادعا داره و خدایی خدای عالم، که این فرعون با این سواد زیرش هیچی با حساب و کتاب نیست، در کتاب یادداشت نمیکنه، خیلی قضایا رو اصلا شاید هم سوادش پایین باشه، خیلی چیزا رو اشتباه میکنه، فرعون فراموش میکنه، ولی میفرماید که خدای من از تمام این عیب و عیوب پاکه. الذی جعل لكم الارض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وانزل من السماء ماء فاخرجنا به ازواجا من نبات شتى. اللهی که برای شما زمین رو محل راحتی برای زندگی قرار داد و برای شما در اون راههایی ایجاد کرد و از آسمان آبی رو نازل فرمود، پس به وسیله اون ما انواع نباتات رو در اصناف و شکلهای مختلف به صورت زوج و جفت بیرون میاریم. بعد از اینکه یه مقدار در مورد الله گفت پیامبر موسی علیه السلام، حالا توضیحات و تعریفات بیشتر از خدا بیان میشه و اون چه که اینجا بیان میشه از زبان خداست، نه از زبان موسی که داره با فرعون صحبت میکنه. یعنی الان مورد خطاب و گوینده کلن عوض شد، الان مورد خطاب ما ایم و همه کسایی که قرآن میخونن و الان خدا رشته کلام رو به دست گرفت و قرآن خیلی وقتا این کار رو انجام میده، فوراً دریچه رو عوض میکنه، زاویه دوربین رو عوض میکنه از یکی به سمت کسی دیگه، و این تنوع و ابتکار عمل در قرآن فراوان مشاهده میکنیم. مثل اونجایی که یه دفعه صحبت شد که ملائکه دارن حرف میزنن، الان خدا داره صحبت میکنه، و چون گوینده خداست، قرآن مال خداست و قرآن راوی نیست که فقط روایت کنه موسی این گفت فرعون اون گفت، خودش بدون اجازه میتونه ورود کنه، میتونه صحبت رو ادامه بده هر جور که خودش خواست، میتونه صحبت رو بیان کنه، چون خودش صاحب قرآنه و اختیار کامل داره، نیاز به اجازه نداره که اینجا مثلا بگه که الان خدا داره صحبت میکنه، اصلا خودش اصلی کاریه. و این خاطر الان فوراً عوض کرد و خود خدا الان سه آیه برای ما اینجا تعلیق میزنه و توضیح میده. میفرماید که حالا همون اللهی که موسی داره در مورد صحبت میکنه و به فرعون و بقیه داره توضیح میده، حالا توضیحات بیشتر هم بشنوید که اون الله کسی هست که برای شما زمین رو قرار داده به عنوان مهد. مهد جایی که آدم درش آروم میگیره، خب بچه هم تو گهواره آروم چون میگیره بهش میگن مهد، هر جایی که آدم با آرامش میتونه اونجا زندگی کنه. زمین رو میفرماید که برای شما محل آسایش و آرامشی قرار داد برای زندگی، یعنی در اصل نمیبایست یک محل امنی بود زمین، چون زمین معلق در هواست، چون زمین خیلی داره با سرعت میچرخه، با چه سرعت بالایی، یعنی در اصل نمیبایست که اینجوری میشد، ولی خدا زمین رو یک جای امنی برای زندگی قرار داده، مردم خبرشن هم نمیشه که الان زمین در حال چه نقل و انتقالات سریعی هست. خدا این رو قرار داد، زمین رو اینجوری کرد، مهیاش کرد. این یک. بعد و سلک لکم فیها سبولن، سبولن راه ها، سلک فیمود ایجاد کرد برای شما در زمین راه ها ایجاد کرد، جوری این زمین علاوه بر این که خیلی راحت دارید زندگی میکنید روش با وجود اون همه سرعت و حرکت، ولی میفرماید که علاوه بر اون راه هم برای شما قرار داد که آدم ها رو به هم وصل میکنه. راه، اهمیت راه در زندگی انسان ها، کره زمین قابلیتی داره که میشه در اون راه کشید، جاده کشید، راه ایجاد کرد، این قابلیت رو قرار داده، حالا چه راه های طبیعی که هست در صحرا و بیابون و چه اون راههایی که انسان ها ایجاد میکنن با ساختنش یا با رفتن در اون. میفرماید که برای شما الله این راه رو قرار داد در زمین که آدم ها رو وصل میکنه، شهرها رو و منطقه ها رو، کشورها رو به هم دیگه وصل میکنه. و انزل من السماء ماء، میفرماید که سوم الله اون کسی است که از آسمان آب رو نازل کرده، حیات تمام موجودات زنده به آب بستگی داره، آب رو از آسمان نازل کرد. بعد چهارم فخرج نابیهی از واجن، به وسیله اون آب باران از زمین رویاند، به نبات، نبات نباتات، انواع علوفه ها و سبزیجات و اون بذرهایی که از زمین بیرون میاد و جو و عدس و نخود و گندم و هر اون چی که از زمین می روید، می فرماید توسط اون آب باران انواع و اصناف مختلف نباتات رو از زمین در آورد، حتی یعنی مختلف، متنوع رنگشون، طعمشون، بوشون، خاصیتی که دارن هر کدوم از اون حبوبات که شما می خورید، به اشکال مختلف و اوصاف مختلف به وسیله اون آب باران خدا برای شما اون حبوبات و نباتات رو از زمین در آورد. الله چنین ذاتیه. کلوا ورعوا انعامکم ان فی ذلک لآیات لأولی النهى، بخورید و بچرانید چهار پایانتان را، بدون شک که در اون قطعا نشانه هایی است برای کسانی که اهل عقل و خرد هستند. آره، از اون آب باران اون همه نباتات بیرون میاد و حالا شما بخورید، استفاده کنید و تغذیه کنید، رشد کنید به وسیله اون چیزهایی که در اختیار شماست، خدا آنها رو از زمین بیرون آورده. خودتون که میخورید چارپایانتون رو هم بچرانید در اون زمین ها، چون چارپایانتون هم که میخورن دوباره شما از اونها حاصل به دست میارید، اونها بچه میارن، شما شیر، ماست، پنیر اینها میخورید از چارپایانتون، برای خودتون و برای چارپایانتون. میفرماید که شما اگر دقت بکنید شکی نیست که در همین قضایا خیلی نشانه ها هست برای کسی که عقل داره. نها یعنی عقل و کسی که قدرت بازدارندگی داره. نها از نهی و جمع نهیه هست، یعنی عقلی که انسان را از خیلی کارهای نسنجیده و اشتباه و بعد باز می‌داره، نهی می‌کنه. کسی که عقل و خرد داره فکرشو به کار می‌اندازه، اون آدم خیلی نشانه‌ها می‌تونه از این طبیعت و این قوانینی که خدا گذاشته در این جهان براش نشانه‌ها باشه، نشانه‌های وجود و حضور فعال خدا و آفریننده عالم. منها خلقناکم و فیها نعیدکم و منها نخرجکم تارتا اخرى، از همون زمین شما رو آفریدیم و در همون زمین شما رو برمیگردانیم و از همون زمین شما رو بار دیگر خارج میسازیم. زمین عجب جایی قرار داده برای زندگی. حالا میفرماید بعد از اینکه اون خصوصیات زمین رو گفت، علاوه بر اینکه محل زندگی هست، راه در همون زمین، آسمان از بالا باران که میباره بر روی همین زمین میباره و همین زمین نباتات بیرون میاره و شما در همون زمین میتونید برداشت بکنید برای خودتون و حیواناتتون و خودتون. الان در مورد آدم حرف میزنه، این زمینی که برای آدم اون خدمات رو انجام میداد. حالا اما خودتون انسان ها میفرماید که از همین زمین هم ما شما رو آفریدیم. منها خلقناکم، آدم از خاک، از گل آفریده شده، اون نسل اولی انسان ها، آدم و حوا، و بعدش که باقی انسان ها هم به همین شکل، خوراکی هاشون از خاکه و از اون خاک آفریده میشن، یعنی این که میخورن، تغذیه میشن، تبدیل به خون و گوشت و استخوان میشه و از اون نطفه ایجاد میشه و اون نطفه انسان متولد میشه. آخر سر همه چیز و خوراکی های انسان، تغذیه انسان برمیگرده به خاک. میفرماید که همه شماها رو ما از خاک، از همین زمین خلق کردیم و بعد داستان شما در زمین ادامه داره، زندگی میکنید و بعد میمیرید و به گورستان، به قبرستان سپرده میشید که باز روی زمینه، داخل زمین میرید، نعیدکم، برمیگردید قبر میشید، داخل زمین میرید و بعد از مدتی در حیات برزخ دوباره از همون زمین ما شما رو بیرون میکنیم، نخرجکم. اینا همش داره از زبان خدا صحبت میکنه، ما شما رو بیرون میاریم. موسی علیه السلام نمیتونه اینجور حرف بزنه، یعنی کار پیامبر موسی نیست، خدا داره میگه که ما شما رو از زمین بیرون میاریم، تارتن یعنی باری اخرى دیگر، یک بار دیگر، یک حرکتی دیگر، در یک برنامه دیگر ما شما رو از زمین بیرون میاریم، یعنی زندتون میکنیم که آخرت اتفاق میفته. ولقد اریناه آیاتنا کلها فکذب و ابا، و قطعا که ما به او تمام آیاتمون رو نشون دادیم اما تکذیب کرد و ابا ورزید. حالا بیان میکنه که در ادامه داستان موسی و فرعون، حالا اون فرعون متکبر میفرماید که ما همه آیاتمون رو بهش نشون دادیم، یعنی بارها و بارها آیات ما رو دید، از اون معجزه پیامبر موسی گرفته که اولین بار دو تا معجزه بود و معجزات بعدی و نشانه های دیگر خدا در این عالم، همه اینها رو دید. فرعون بارون رو میدید، فرعون اون مردن انسان ها رو میدید، تمام اون صحنه ها رو مشاهده میکرد، تمام آیات خدا میفرماید که ما بهش نشون دادیم، اریناهو بهش نشون دادیم، ولی فرعون همه رو تکذیب کرد، نپذیرفت که از جانب خدا باشه و ابا، خودداری کرد، یعنی اینکه قبول نکرد که خودش خدا نیست، خدا کسی دیگر هست و باید تابع اون بود، این رو نپذیرفت، ابا نپذیرفت، ابا کرد، خودداری کرد، حقیقت رو نپذیرفت. قال اجئتنا لتخرجنا من ارضنا بسحرك یا موسی، آیا تو سراغ ما اومدی که ما رو از سرزمینمون بیرون کنی به وسیله همین سحرت ای موسی؟ نپذیرفت. و حالا چطوری فرافکنی کرد؟ فرعون میگه که بعد از این که اون نشانه ها رو دید، اون عصا تبدیل مار میشه، اون دست روشن، بعد گفت به به، حالا تو قبلا که تو کاخ ما بودی، ما خودمون بزرگت کردیم، بعد این ملک و تخت و پادشاهی ما رو دیدی اون موقع و بعد هوس حکومت به سرت زده، یه چند سالی رفتی از اینجا فرار کردی، آدم کشتی و بعد رفتی دو تا سحر به خودت یاد دادی، اومدی اینجا پیش ما که چیکار کنی؟ ما رو از این حکومت بیرون بندازی و تاج و تخت ما رو تصاحب کنی. به به، عجب نقشه ای کشیدی برای ما ای موسی، حالا تو اومدی که ما رو بیرون کنی از زمینمون، یعنی این که بیای مردم رو تحریک بکنی و قدرت پیدا بکنی و پادشاهی رو از ما بگیری با همین سحری که آورده ای موسی. یعنی فوراً بهش برچسب سیاسی زد که تو میخوای تاج و تخت ما رو از بین ببری، یعنی میخوای علیه ما کودتا بکنی، برچسب سیاسی برای این که دیگرها رو علیه موسی تحریک بکنه و جلو باور مردم رو بگیره، در حالی که موسی نه قبلا که تو کاخ فرعون بود، نه بعد از اون، نه الان، نه عملی، نه رفتاری، نه حرفی ازش صادر شده که نشان دهنده این باشه که تشنه قدرته. فقط داره میگه یکی دیگه هست که خدای شماست، اون رو بندگی کنید. ولی فرعون میگه آیا نقشت اینه؟ حالا فلنأتینک بسحر مثله فاجعل بیننا و بینک موعدا لا نخلفه نحن ولا انت مکانا سوا، پس 100% ما هم سحری برات میاریم به مثل همون، حالا تو بین ما و خودت یک وعده‌ای بذار که خلاف آن وعده نکنیم، نه ما و نه تو، در یک مکان یکسان. بعد از این که یه برچسب به موسی زد، حالا موسی رو به مبارزه طلبید، گفت که ما هم مثل تو میایم و سحر میاریم به مثل این سحری که الان نشون ما دادی، تو کاری نکردی که، مگه شاهکار کردی؟ ما هم مثل تو میتونیم این کارا رو انجام بدیم. که البته این صحبت فرعون یعنی به رسمیت شناختن موسی که الان میخواد مقابل کنه با موسی، این الان موسی به عنوان یه رقیب شناخته شده و همین که به عنوان یک رقیب اون رو پذیرفته خیلی موفقیت بزرگی هست برای موسی. و الا کسی دیگه اگر بود غیر از موسی در یک جو چند نفری یا در اتاق دربسته، همونجا سر به نیستش میکرد، میکشتش و میرفت اون کسی که الان شاخ و شونه کشیده برای فرعون. ولی این موسی است، کسی هست که داخل کاخ فرعون بزرگ شده و از همون صفحه قبل که به مادر موسی گفت اون رو داخل صندوق بنداز، داخل لوت بنداز، هدف این بود که موسی کشته نشه، هدف اصلی این بود انگار، ولی هدف اصلی اون نبود. بعد به اون شیوه وارد قصر فرعون شد که فرعون بزرگش بکنه که کشته نشه موسی، انگار هدف اون بود. و بعد به مادرش برش گردوند، انگار هدف این بود که دوباره مادر و فرزند به هم برسن، ولی اونم هدف نبود. این هدف از تمام اونا این بود که موسی آشنا پیدا کنه، قدرت پیدا کنه در مصر. الان دیگه درباریان موسی رو میشناسن، چون موسی دیگه موسی نیست، فرزند خوانده فرعونه، در قلب قدرت حضور داره موسی و همه بهش احترام میذارن. و الان موسی که اومده مردم اونو میشناسن، اینم همه رو میشناسه، اونا هم با اخلاق موسی آشنا هستن و موسی یک شخص قوی و با شخصیت و با ابهت در قلب مردم مصر حضور داره. به همین خاطر فرعون نمیتونه به راحتی از دیوار موسی عبور کنه و به رسمیت میشناسه موسی رو و الان اون رو به مبارزه میطلبه، ما هم مثل تو سحر میاریم دیگه، نمیتونه سرش رو زیر آب کنه یواشک. و این حکمت خداست که چه مطالب کوچک رو بغل هم میچینه که برسه به اون هدف اعلا و بزرگتر، خدای حکیم. و الان فرعون اینجوری جلو موسی مجبوره که اقرار کنه به سحر موسی به قول خودش، که الان میخواد به مثل اونم بره سحر بیاره. فرعون به اون عظمت الان حاضر شد این کار رو انجام بده، یعنی داره خودش رو کوچک میکنه و این موفقیت بزرگی هست برای موسی. و در حقیقت فرعون داره گور خودش رو با دست خودش میکنه. حالا فرعون میگه که ما 100% لا و نونی که تجدید داره، داره قسم میخوره، عصبانی فرعون قسم میخوره که به مثل سحر تو ما هم سحر میاریم. حالا فقط تو چیکار کن موسی، تو فقط زمان تعیین کن، یعنی ما اصلا از این چیزا نمیترسیم، تو یه زمانی تعیین بکن، موعد زمانی مشخص بکن که نه ما حق داریم، یعنی خودش رو الان آورده پایین به قد موسی، نه ما حق داریم و نه تو حق داری که از اون زمان خلاف کنی، خلاف وعده کنی، باید تو بیای و شکست بخوری در میدان ما. خود زمان رو تعیین بکن و مکان رو تعیین بکن. و میگه که مکانم سوا، در یک مکان یکسان و مسطح که مردم راحت بیان، اصلا بذار کل مصری ها بیان، داره تهدید میکنه فرعون، اصلا هر چقدر جمعیت بیان جا باشه، مشکل جا نداشته باشیم، مکان مسطح و هموار و البته مکان سوا یکسان، یعنی که درسته که ما پادشاهیم تو کاری نیستی، ولی اشکال نداره ما خودمون رو پایین بیاریم و در یک زمین برابر با هم اینجا مسابقه میدیم. یالا موسی مکان رو تعیین کن، زمان رو تعیین کن. قال موعدكم يوم الزينه و ايحشر الناس الضحى، گفت موعد شما روز جشن است و این که مردم جمع شوند در وقت چاشتگاه. موسی هم کم نیاورد، اگر اون تهدیدوار اونجور موسی رو به مبارزه طلبید، موسی دو برابر فرعون رو به مبارزه طلبید. گفت اتفاقا منم همینو میخوام، موعد شما روز زینت باشه. زینت روز جشنی بود که مصریان باستان برای مناسبت‌های خاص مثل جشن وطنی برای خودشون یک عیدی داشتن و مردم لباس خوب می‌پوشیدن، لباس‌های قشنگ خودشون رو آراسته می‌کردن و این رسم بزرگ در مصر بود، خیلی روز مهمی بود در اون سال. و اون جشن گفت اون روز باشه روز مسابقه ما، موعدتون روز زینت باشه، روز جشن باشه، جشن ملی. و فرمود که و ایحشر الناس ضحا، مردم هم جمع بشن، مردم جمع بشن، همه مردم جمع بشن، آحاد مردم جمع بشن، هر کس دوست داره آزاد باشه بیاد. این هم از نظر جمعیت، اون از نظر روز. و از نظر زمان روز هم ضحا فرمود، ضحا اوایل روز میشه بعد از اینکه آفتاب بیرون اومد، قبل از اینکه خیلی داغ بشه که مردم اذیت بشن، مثلا یکی دو ساعت سه ساعت نهایتا بعد از طلوع خورشید اوایل روز، قبلی که هوا خیلی گرم بشه، اون موقع مردم جمع بشن. اصلا نه که وقت سرگرمی مردمه، وقت تفریح مردمه، مردم چیزی رو جدی نمیگیرن. در وقت جدی مردم، در وقت صبح که مردم برای وقت خودشون، برای اون روز جشن خیلی روش حساب باز کردن، اون موقع بیان که مردم صحنه رو خیلی جدی بگیرن و با جدیت کامل تماشا کنن این مسابقه مون رو. فتولا فرعون فجمع کیده ثم اتا، پس فرعون اون صحنه رو ترک کرد رفت و کید و نیرنگهاش رو جمع کرد و بعد برگشت. فرعون رفت و تولا اون صحنه گفتگو و مناظره و جدل بین خودش و موسی رو ترک کرد، پشت کرد و رفت. خب دستورات حکومتی هم هرچی نیاز بود صادر کرد که ساحرها جمع بشن. فجمع کیده و هرچی تونست انجام داد و هرچی لازم بود خرج کرد، طول خرج کرد. و از قدرت حکومتیش در حد اعلاش استفاده کرد. فجمع کیده و هر چه تونست به کار برد. بعد که ساحرها رو جمع کرد، اونم ساحرهای قدر و بزرگترین جادوگران، خطرناکترین جادوگران، آنها رو جمع کرد. ثم اتا، بعد برگشت. یعنی در همون روز جشن ملی، در حالی که مردم هم جمع شدن، الان روز اصلی فرا رسیده و فرعون با آمادگی کامل اومده به میدان نبرد، مردم هم هستن، موسی و هارون هم اومدن، جادوگر هم اونور، جمعیت انبوهی ایستادن، همشون عصا به دست، به مثل موسی که عصا داره، یک عصا داره، اون همه ملت جادوگر مثل موسی عصا به دست، مشت چوب به دست و تناب و ابزار و آلات جادوگریشون آوردن و یک صحنه مهیبی رو تشکیل دادن. بعد از این صحنه قال لهم موسی ویلکم لا تفتروا علی الله کذبا فیسحتکم بعذاب وقد خاب من افترا. موسی بهشون گفت وای به حالتون، بر الله دروغ نبندید که شما رو نیست و نابود میکنه به وسیله عذابی، و قطعا که بیچاره شد، ناامید شد کسی که دروغ بست. قبل از اینکه مبارزه شروع بشه، الان ولوله مردم و کم کم دارن آمادگی پیدا میکنن، هنوز جلسه رسمی شروع نشده در این مبارزه، موسی فرصتی گیر آورد، رفت پیش جادوگران، در جمع اونا قرار گرفت، فقط خودش هست و هارون در کنارش و جادوگران دیگه، اجنبی ها نیستن، فرعون هم اونجا نیست. مورد خطاب قرار داد جادوگران رو و این جمله بهشون گفت ویلکم، وای به حالتون. یعنی اونها رو از این که اونها در چه هدفی دارن، به چه هدفی میخوان اینجا جادوگری راه بندازن، اونها رو متوجه کرد، گفت حواستون جمع کنید، شما در حقیقت میدونید دارید چی کار میکنید، شما دارید بر خدا دروغ میبندید، یعنی شما در خدمت فرعون اومدید، این فرعون زورگو که خودتونم میدونید ملتش هستید، میفهمید از جور فرعون بر این ملت، و بعد شما با این کارتون بر خدا دارید دروغ میبندید، چون که شما الان اومدید که خدایی فرعون رو اثبات کنید با جادوگریتون و من رو شکست بدید که خدای واقعی وجود نداره و این بزرگترین دروغ بر خداست و من یک دروغگو هستم و خدایی نیست و خدا فرعونه، شما دارید این کار رو انجام میدید، وای به حالتون، حواستون باشه که دارید چی کار میکنید، و بر خدا دروغ نبندید، حقیقت رو انکار نکنید، فیسحتکم به عذابن، که خدا شما رو نابود میکنه، یسحته یعنی این که شما رو پودر میکنه، شما رو نیست و نابود میکنه، بربادتون میده به وسیله یک عذابی، و قد خواب من افترا، خوابن نامید شد، یعنی اون شخص دیگه هیچ امیدی برای خوشبختی نداره، کسی که بر خدا دروغ ببنده. فتنازعوا امرهم بینهم و اثر رو نجوا، پس جادوگران مسئله شون رو، موضوعشون رو در بین خودشون با همدیگه گفتگو کردن، با هم نزاع کردن و مخفیانه با همدیگه نجوا نمودند. بعد موسی از جمعشون بیرون اومد، رفت تو زمین خودش، در جای خودش، حالا جادوگرا خودشون هستن و خودشون. این صحبت قاطعانه موسی در اونها نفوذ کرد و این باعث شد که بینشون یه اختلاف نظری ایجاد بشه. فتنازعوا امرهم بینهم، با همدیگه نزاع کردن، با همدیگه یه مقدار جر و بحث کردن، گفتگو کردن و اختلاف نظر داشتن. بعضی میگفتن درسته دیگه، خب ما داریم چیکار میکنیم، ما میخوایم که ملک فرعون براش حفظ بکنیم. البته قبلشون فرعون هم بهشون پیشنهاد حکومت هم داده بود که اگر شما غالب شدید، شما رو در حکومت شریک میکنم و جز مقربین من میشید. اومد اونها رو هم هدف خودش کرد که دلشون برای حکومت بسوزه تا حکومت برای فرعون حفظ بشه و آنها شریک قضیه بشن تا با جان و دل خدمت بکنن. نه برای پول. و از اون ور میدونستن که قبل و سابقه فرعون چطوریه، سابقه موسی رو هم میفهمیدن و به همین خاطر بین افراد این اختلاف نظر ایجاد شد و برخی دلشون به سمت موسی میل شد و همین خاطر این صحبت و کشمکش بینشون ایجاد شد. اما اجازه نمیدادن کسی متوجه صحبتشون بشه و اثر رو نجوا، این حرفا رو بین خودشون سری به صورت نجوا و پچ پچ صحبت میکردن و گفتگو میکردن. هیچ کس از اون صحبت خبر نداشت، حتی خود موسی هم خبر نداشت، اون برتر ایستاده بود. نه فرعون و مردم از این خبر، اون جادوگران هیچ کس مطلع نبود، که قرآن داره خدا که مطلع بود داره در قرآن بیان میکنه. حالا با هم چی گفتن؟ قالو این هازان لساحران یریدان ان یخرجاکم من ارضکم بسحرهما و یذهبا بطریقتکم المثلا. گفتن بدون شک این دوتا جادوگران میخوان که شما رو از سرزمینتون به وسیله سحرشون بیرون بکنن و این راه درست شما و درستترین فرهنگ و تمدن و آیین شما رو از بین ببرند. بعد از اینکه اختلاف نظر پیش اومد، بالاخره یه سری افرادی که بیشتر شیفته قدرت بودن و گول اون وعده های فرعون رو خورده بودن، یه مقدار دل خوش کرده بودن به موفقیتشون، اونها غالب شدن. اونهایی که بیشتر درباری بودن، جیره خوار فرعون بودن، گفتن که نه، این دو نفر ساحرن، الکی پیغمبر نیستن. این هازانه، این اینجا یعنی انا مخففه از ثقیل است، یعنی شکی نیست که اون دوتا ساحرن، جادوگرن. الان تمرکز کردن که اون دوتا فریبکارن و حقبازن و جادوگرن. یعنی اگر پیغمبر واقعی بودن ما میپذیرفتیم، حق با شماست که دارید منازعه میکنید، دلتون میل شده به موسی، ولی نه، اگر ما میدونستیم مثل شما با شما هم رنگ میشدیم، ولی نه، اون دوتا پیغمبر نیستن، اونا جادوگرن و هدف دارن. اونا از رو تقلید، چون چند تایی قبل فرعون گفت اونا میخواد که کودتا بکنید و حکومت رو تصاحب بکنید، این حرفا ما رو بیرون بندازید، همون حرفا از رو تقلید که فرعون گفته بود استفاده کردن و گفتن که اون دو نفر میخوان شما رو از این زمینتون بیرون بندازن با همون سحری که دارن و بعد این فرهنگ و تمدن ما مصری ها رو از بین ببرن، یا از هوا از بین ببرن. به طریقتکم، طریقه یعنی این منهج و طریقه، یعنی این تمدن و آیین و بعد رسم و رسوم ما رو، اینا رو میخوان که مثلا هست، مثلا افعال تفضیله، که بهترین آیین ما داریم، بهترین تمدن ما مصری ها داریم، این تمدن ما رو، بهترین تمدنی که ما داریم رو میخوان از بین ببرن، لگدمال بکنن. و به همین خاطر فاجمعوا کیدکم ثم اتوا صفا و قد افلح الیوم من استعلا. پس شما تمام کید و نیرنگتون رو جمع کنید، متمرکز بشید و بعدن همگی در یک صف حاضر بشید، بیایید و بدون شک امروز کسی که غالب شد رستگار شد. حالا این دیگه صحبتایی که دیگه غالب شده، ابتدا یه مقدار اختلاف نظر ایجاد شد ولی اون افراد صادق سرکوب شدن، یعنی قانعشون کردن که نه، شما دارید اشتباه میکنید و اونا برحق نیستن، جادوگرن، شما دیگه بیایید با هم همتیم بشیم، هم هدف در یک صف. فاجمعوا کیدکم، تمام اون قدرتتون رو الان و نیروتون رو به کار ببرید، دو دل نشید، یک دل همه بیاین، ثم تو صفا، در یک صف واحد با هم همدل بیایم و این کارمون و مبارزمون رو اجرا کنیم و تا اینکه با این یک دلی و همدستی با هم پیروز بشیم. و اگر امروز پیروز شدیم افلح، دیگه رستگار شده، دیگه خوشبخت شده اون کسی که امروز پیروز شد، چون اون همه فرعون حاضره که خرج بکنه و اون همه بهشون امتیازات بده. یالا بیایم این پیروزی بزرگ به دست بیاریم با کمک هم دیگه. و آماده شده. خب چه شد؟ دیگه در ادامه
قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتی، قرآنی نبض حیاتی.